بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شكاية قطب عالم الإمكان مهدي فاطمة روحي وأرواح العالمين به تراب مقدمه الفدا صلواتی تقدیم می‌فرمایم. بعد از عرایض مختصری که درباره خطبه 130 با هم داشتیم که توضیح هم دادیم محضر مبارک شما که کتاب شریف نهج البلاغه از جهت موضوعی منضبط نیست و غرض نویسنده بیان یه موضوع خاص نبوده، لذا طبیعتاً ما هم که در حاشیه‌اش کلماتی رو مزاحم میشیم طبیعتاً مباحثمون پراکنده خواهد بود و یعنی باید بیش از حد یک جا بمونیم. با توجه به اینکه خداوند ما روزی کرده امروز در روز ولادت اون بزرگوار دور هم جمع بشیم، در کتاب شریف نهج البلاغه راجع به وجود مبارک امام زمان ارواح و ناخدا مباحث زیادی مطرح شده. در یکی از اونها که در خطبه 150 بعضی از چاپ ها هست که قبلا عرض کردیم که شماره خطبه ها معمولا با هم متفاوته، امیر سلام الله علیه جملاتی فرمودن که من با یه جملش یه چند دقیقه امروز میخوام مزاحم شما بشم. در خطبه 150 یه صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
حضرت در خطبه 150 میگه اون زمانی که مردم اخذو یمینن و شمالن ظعنن فی مسالک الغی و ترک المذاهب الرشد، اون موقعی که همه به همه جا پناهنده میشن، یه عده به شرق، یه عده به غرب، یه عده به چپ، یه عده به راست، چون غرق شدن خودشون رو میابن، لذا الغریق و یتشبث و بکل هشیش، به هر خس و خاشاک و علفی هم غریق دست میندازه بلکه غرق نشه، به همه جا سر میزنن. تا اینکه حضرت میفرماد نوبت به فرزند ما میرسه، با این عبارت میفرما، من چند خط اومدم پایین، الا و ان من ادرکها منا، اون وقتی که از ما نوبت میرسه که قیام کنن، یسری فیها به سراج منیر و یهذو فیها علی مثال صالحین، که خیلی حرف مهمیه، اون یه وقت دیگه باید. حضرت میفرماد که اینطوری نیست که وقتی حضرت حجت سلام الله علیه تشریف بیارن کارهای جدید بکنن، خیلی حرف مهمیه، بلکه شما ناامیدید از اون روش های اصیل. ما خیال میکنیم که باید دنبال چیزهای جدید بریم، از اصولمون دست بشوریم، وقتی تشریف بیارن همون الگوهای قدیمی رو استفاده میکنن. اینجوری نیست که مهدی سلام الله علیه تشریف بیارن مردم ببینن یه اتفاقات جدیدی افتاده. احیاء سنت به این معنا باشه که مردم بگن اینا از کجا اومده. نه خیر، مردم میدونن عمل نمی کنن و این عمل نکردن هم از سر اعتقاد متاسفانه که امروز هم ما میبینیم. امروز همون حرفی که خدا به عرب جاهلیت زد امروز به جامعه ما داره میزنه، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نکشید بچه هاتون از ترس بیروزی. مگه تو روزی میدی؟ نحن نرزقکم و ایاهم. یه جا همین دوتا رو برعکس کرده، هم و ایاکم. اون موقع میکشتن، الان هم یه جوری میکشن. فرمود وقتی بیاد همون رفتاری رو که صالحان داشتن انجام میده. میخواد بفرماید که اگر امروز، امیرالمومنین داره صحبت میکنه مردم، اگر امروز پای کار بودید همین حکومت امیرالمومنین میتونست همون حکومت باشه. گرچه حکومت حضرت حجت سلام الله علیه جنبه های اعجازی هم داره، حضرت هم در بیان و تبلیغ از اعجاز استفاده میکنن، هم مواردی مثل نزول حضرت عیسی که محل اتفاق شیعه و سنیه، دیگه تندروی مثل البانی که خیلی تندروه در بلا تشبیه. در رجالیین ما گروهی هستن سندی هن، اینا خیلی سخت از زیر دستشون روایتی صحیح در میره، خیلی سخت گیره. اصطلاحاً البانی وثوق سندی در رجالیین اهل سنت از متشددینه. صحاح سته رو جز بخاری و مسلم، بقیه رو برداشته تبدیل کرده به صحیح و ضعیف، یعنی صحیح دیگران اون کرده صحیح و ضعیف، گفته اینش صحیحه اینش ضعیفه. مسلم رو جرأت نکرده این کارو بکنه، مختصر منذری رو چاپ کرده، گفته این مختصر مسلم لبابش، دیگه نگفته این صحیحش اونا ضعیفش. در مورد بخاری هم گفته که ناموزن خیال میکنن همش صحیحه، این اینقدر تندروه. در ضعیف سلسله احادیث ضعیفه خودش دو تا کتاب مهم داره، سلسله احادیث صحیحه و سلسله احادیث ضعیفه، ولی هر روایتی که تو سلسله صحیحه است از نظر او صحیح نیست، هر روایتی که تو ضعیف است از نظر او ضعیف نیست. اینجوری نیست که سرچ کن آدم پیدا کن. در سلسله ضعیفه، چون گاهی روایت رو داره استشهاد میکنه یا رد میکنه، در سلسله ضعیفه یه روایتی میاره میگه این صحیحه، اون اینه، میگه از پیغمبر روایت رسیده اون زمانی که مهدی سلام الله علیه تشریف میارن، خب شما میدونید اهل سنت امام هدایتگر نمیفهمن یعنی چی، اصلا همچین مفهومی ندارن، هادی نیست برای اونو، بعد از پیغمبر یه هر کس هست فوقش حاکم حکومت. میگه وقتی ایشون تشریف میاره، عیسی نبی هم علی نبی نوالی و علیه السلام نزول اجلال میکنه، اونجا مهدی نماز میخونه و عیسی اقتدا میکنه و اشاره میکنه به اینکه پسر فاطمه زهرا و پیغمبر از پیغمبر اولوالعزم افضله. این چیزی که این سختگیره هم فهمیده، حالا با اینکه خیلی چیزام دستش نرسید. اون بزرگوار کارهای خارق العاده هم انجام میده، ولی قطعا قرار نبوده فقط کار خارق العاده انجام بده. یقینا وجود مبارک مهدی فاطمه سلام الله علیه اکثر کاری که میکنه غیر از راه های غیر طبیعیه، عمدش از راه های طبیعیه. چرا؟ چون اگر قرار بود عمدش از راه های غیر طبیعی باشه، امیرالمومنین میتونست این کار رو بکن، نیازی نبود که این همه عالم معطل بشه. حالا جلوتر عرض خواهم کرد، قرار نبود عالم معطل بشن بعد امام زمان بیان همه رو با امور تکوینی و ولایت باطنی حل کنه. خب اینو سید الشهدا تو کربلا میتونستن این کار رو بکنن، امیرالمومنین در حکومتشون میتونستن این کار رو بکنن. امیرالمومنین به گردش دستی عالم رو زیر و رو میکرد. قرار بر این بود که تربیت بشه بشر، قرار بر تربیت بشر بود. لذا حتما حضرت حجت سلام الله علیه امور خارق العاده دارن، کما اینکه ائمه قبلی هم داشتن. اما این اینجوری نیست که قسم اکثر یا کثیر رفتارشون باشه. و حضرت امیر سلام الله علیه می فرماد که او به همون روش صالحان عمل میکنه، یعنی اینکه کارآمده این دین کارآمده به عمل بستگی داره. اینجوری نیست که او بیاد یه مدیریتی داشته باشه ها بگن ها بعد میفتیم درسشو میخوندیم یه روش جدیده. نه، معالمش هموناست. اینجا خیلی حرف هست چون غرض من نیست رد میشم به این جمله بعدی برسم همینجا میستم. بعد میفرماد که اون چیزی که در حکومت او دیده میشود 138 خطبه 138-150 ببینید الان فرصت شد بیشتر روش میستم وقت رو نگاه میکنم میخوام نگذره. عدالت در بلاد، عدل در بلاد، این عجیبه. در شعار حکومت حضرت حجت سلام الله علیه که از پیش وعده داده شده یملا الارض قسطا و عدلا، این جلوتر از احیاء سنته. چرا؟ چون گفتمان سازه. شما به مردم دنیا بگید یه نفر قراره بیاد سنت پیغمبر اسلام رو احیا کنه، مسیحی ها براشون جذابیتی اصلا نداره. حقه ولی برای اونا جذابیتی نداره که، مسیحیه. برای یهودی ها جذابیتی نداره، برای بودایی ها جذاب، صدها میلیون غیر موحد داریم، برای اینا جذابیتی نداره. اون چیزی که حضرت تشریف بیارن و دلها رو به سمتش جذب میکنن، اون چیزیه که در فطرت بشر، بعد تازه بیان اینا به اسلام هم گرایش پیدا میکنن، اون مسئله قسط و عدله. شعار حکومت امام زمان قسط و عدله. ملحد همینو میفهمه، ملحد هم از ظلم و تبعیض خسته میشه. گاف پرستم دور از محضر شما عذرخواهی میکنم، او هم از این که تبعیض صورت بگیره بهش بر میخوره، از حقوق نابرابر خسته میشه. بر همین رو این سرمایه گذاری کردن. ای کاش ما اون راهی رو میرفتیم که اهل بیت میرفتن. ما در مسیر تبلیغ کار خودمون رو میکنیم. این امام زمانی که برای گاوپرست ها هم باید جذاب باشه که هست، این حرف فطری همه عالمه، ما کاری کردیم که وهابی ها امروز به او دشنام میدن. 3-4 روز پیش یه حرامزاده ناسبی در یکی از این شبکه های وهابی به مادر امام زمان جسارت کرد. خدا او رو لعنت کنه و خدا لعنت کنه اون کسی رو که باعث میشه. 2 سال ما این ور اون ور نشست با بعضی از آقایونی که شبکه دارن تو شیعه، بعضیشون هم رسما ضد انقلاب نیستن، این طرف اون طرف خواهش کردیم ازشون، پیغام دادیم، حتی تو شبکه‌های مجازی پستی چیزی منتشر کردیم، بعد به درخواست اونا پاک کردیم، به بعضی مراجع ذی‌صلاح عرض کردیم که این نحوه بی‌ادبی بعضی به بعضی از مقدسات اونها، اونها رو وادار میکنه که اونها بی‌ادب هستن، بی‌ادبیشون رو بروز بدن. متاسفانه این درد رو نمیدونم به کجا باید ببریم ما از دست بعضی از هیئتی ها که در هیئت اهل بیت بی‌ادبی صورت میگیره، در شبکه های، در کانال های بعضی از هیئتی ها بی ادبی معاذ الله صورت میگیره. اونها شاید اگر از این طرف بی ادبی هم صورت نگیره کارشون رو بکنن، ولی دیگه ما اگر یه وقتی چشممون به مهدی فاطمه سلام الله علیه بیفته خجالت نمیکشیم که ما کاری کردیم. خدا شاهده بعضی از اون آقایون خیلی هم موقع ناراحت شدن به ما فحش دادن که تو چرا توجیه میکنی کارون رو. من کار اونا رو توجیه نمیکنم، شما بهانه ندید به دست اونا. شما از عایشه نگید اونا از مادر امام زمان. اون چیزی که ما از دست میدیم، ما ایم که ضرر میکنیم. و اون چیزی که من تو تاریخ دیده بودم که امام صادق گله کردن که دلم نمیاد اصلا لفظش رو بگم، که در محافل عمومی به صدیقه طاهره جسارت شد، در شبکه ماهواره به مادر امام زمان جسارت شد. چرا؟ چون ما به جای اینکه اون امام زمانی رو که وقتی بیاد گبرها هم جذب او میشن، کاری کردیم که اینطور بهش حمله بشه. شعار ایشون عدالت، همونطور که شعار امیرالمومنین برای رسیدن به حکومت عدالت بود. آستانه انتخاباتی. به دروغگوها کار ندارم، ولی اگر کسی بخواد به حکومت بخشی از مسلمین برسه بدون شعار عدالت دروغگو قطعا. بله ممکنه شعار عدالت هم بده عمل نکنه، دروغ بگه، ولی اگر شعارش عدالت نباشه این قطعا دروغگو، این به درد نمیخوره. این همه بدعت بود در زمان خلفا. وقتی امیرالمومنین رو میخواستن به حکومت دعوت کنن که جلسه بعد اگر زنده بودم عرض میکنم که چی شد که اصلا مردم به جای اینکه در خونه طلحه برن رفتن در خونه امیرالمومنین. امیرالمومنین تبلیغی نداشت، چرا اصلا مردم رفتن سراغش؟ اونو بعد از 25 سال چی شد اومدن در خونه امیرالمومنین؟ کیا نقش داشتن؟ اینو انشالله جلسه بعد اگر زنده بودم عرض میکنم. اما وقتی اومدن سراغ حضرت این همه بدعت صورت گرفته بود. تعبیر خود امیرالمومنین صلوات الله علیه مالک اینه که ان هذا الدین قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار. دین دست اشرار اسیر بوده. حالا وقتی میخوان فرمود من به درد حکومت شما نمیخورم، چون شما که به عنوان امام معصوم سراغ من نمیادید، میگین تو هم یکی از ماهای بیا. خب میتونست حضرت چند تا از انحرافات عقایدی رو بیان کنه. پیش شرط حضرت چی بود؟ خطبه 15 رو ببینید. پیش شرط این بود که اگر من بیام مال حرام در زندگی شما باشه، تقسیم بیت المال به خلاف باشه، اینو میگیرم ولو اینکه مهریه همسرتون کرده باشه. این مردم هم خیال کردن شعار میده عمل نمیکنه یا فراموش میکنه، بزن باش. این همه بدعت بود، ولی پیش شرط پذیرش حکومت تنها همین بود. نگاه کنید. چرا؟ چون امیرالمومنین به عنوان امام معصوم که به حکومت نرسید. ایشون می‌خواست جامعه ای رو به سمت صلاح ببره. اگه حضرت می‌خواست اونجا از بدعت‌ها بگه، اصلا همونجا رها می‌کرد می‌رفت دنبال کسی دیگه. اما اون چیزی رو که اگر بهش برسن بعداً بدعت‌ها رو هم می‌فهمن همینه. به حکومت که رسید بعضی از بدعت‌ها رو خواست جلوگیری کنه. اعتراض کردن مردم، حضرت هم کوتاه اومد. اما در مسائل مالی جز موارد معدودی کوتاه نیومد. برای چی؟ الان همین الان خوندیم خداوند چند بار از قول انبیا فرموده که اینا اجر نمیخوان. چرا فرموده اجر نمیخوان؟ چون میآقایم دنبال دکون دستگاشه، این همه حرص میزنه نمیخواد ما رو هدایت کنه، میخواد مشتریاش زیاد شه. برای همینه که دین به طلبه ها اجازه میده اونجایی که دارن معالم اصلی دین یا احکام میگن پول بگیرن. شما بگید من سوال شرعی پرسیدم، میگم 500 تومن بده واریز کن به حساب. برای پاسخ به سوال شرعی حق نداره پول بگیری کسی یا آموزش معالم دین. حالا یه اجری هم اگر گفتم ما سألتکم من اجرن فاول لکن هم آدم یا رسول الله خیلی زحمت کشیدید میخوایم اجرتون رو بدیم، فرمود که من که اجر خدا باید به من اجر بده. گفتن نه ما میخوایم یه تشکری رو کنیم روز معلم. فرمود خب این مودت قربا که در واقع اگر خوشحالید که من هدایتتون کردم برید سراغ قربا اهل بیت من که دیگه گمراه نشید، اونم برای خودتونه. ما سألتکم من اجرن فاول لکن. و امیر سلام الله علیه به حکومت رسید، اگر میخواست مسئله غیر عدالت مطرح کنه اونها اولا نمیپذیرفتن، حضرت هم اصلا پافشاری نکرد. اما مسئله مالی چرا؟ چون مردم نسبت به حکومت دینی بدبین شده بودن. ما دو سه جلسه که سر سفره جناب ابیذر بودیم بخشی از حکومت عثمان رو عرض کردیم که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، از این که بخشی از حکومت ما حکومت شبیه عثمان بشه. تو چشم افکار عمومی نگاه کنه بگی که این مفسده مظلومه. بگو مفسد نیست، نگو مظلومه. بگو مفسد نیست، نگو ذخیره است. عرض کردیم بازم فرصت بشه عرض میکنیم که تو چشم مردم عثمان نگاه میکرد و میگفت من صله رحم میکنم با پول بیت المال. و امروزم الحمدلله این فریضه روزه میمونده الحمدلله خوب داره اجرا میشه. جامعه وقتی ببینه مردم نسبت به وقتی ببینه صاحب منصبان نسبت به بیت المال دست رازی میکنن تو مسائل مشابهشون، 100 سال حکمش طول میکشه، تو این مسئله 48 ساعته پنجشنبه جمعه حکم صادر میکنن، خدای نکره کار به جایی میرسه که عثمان رو تکه تکه میکنن و در قبرستان غیر مسلمین دفنش میکنن. 25 سال فقط گذشته بود از حکومت پیغمبر و کسانی رو کشتن که شیعه هم نبودن، که شما فکر کنید سر قصب خلافت امیرالمومنین کشتن، نه اصلا، نه آمدن سراغ امیرالمومنین به خاطر اعاده حق حضرت بود، نه کشتن عثمان برای قصب خلافت بود، مسئله عدالت بود و حضرت هم فرمود بدون این من قبول نمی کنم. حکومتش هم بعدها چندین جلسه بحثمون موضوع عدالت اقتصادی حضرت خواهد بود انشاءالله، بعدها خواهیم گفت که امیرالمومنین به خاطر همین حکومتش رو هم داد، ولی از این یکی کوتاه نیومد. با اینکه موارد قبلی فرمودین نماز مستحبی جماعت میخونید بدعته، اعتراض کردن که شما رو توهین میکنید و خلیفه دوم حضرت دیگه ادامه نداد. اما هر چه اعتراض کردن چرا تقسیم غنایم اینطوریه، حتی مالک اشتر اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا حکومت به این میره ها، هوای اینا رو داشته باش. مالک از سر دلسوزی، مورد خود امیرالمومنین هم مورد داشتیم که مصلحت اندیشی کرده از رضا به آدم مخالف خودش از خوارج حکومت داده برای اینکه خوارج رو متشتت کنه. امیرالمومنین امیر مصلحته، ما کاریکاتورش کردیم میگیم اگه علی بود شمشیر میکشید. امیرالمومنین به خانه همسرش حمله کردن، اویی که فارس الحجاز بود شمشیر نکشید. منتها فرق بحث اینه که مصلحت مسلمی نه مصلحت شخصی. هیچ کس به نظر امیرالمومنین مصلحت اندیش نبوده، تا مصلحت مسلمین نه مصلحت جیب من. مواردی داریم که امیرالمومنین حتی با دزد برخورد نمی کنه، اما اندکن اینا، خیلی اینا رو عرض می کنیم، موارد استثناء هم هست. یا صاحب منصبانی هستن که امیرالمومنین سر کار میارن اینا بد عمل می کنن. فساد در حکومت امیرالمومنین هست، چون امیرالمومنین که فقط حاکم نیست، استاندار هم داره، اونا که معصوم نیستن. یعنی ما نباید از حکومت اسلامی توقع 23 ستاره داشته باشیم. من نمیدونم، شاید زمان مهدی فاطمه سلام الله علیه هم نباشه این شکلی، اگر هم باشه اواخرشه که همه را آدم کرده. خلاصه اینجوری نیستش که در جامعه فساد رخ نده، اینجا بهشت نیست، دار دنیاست. اما اگر فساد اتفاق بیفته و در ارکان حکومت اسلامی فساد رو توجیه کنن، مفسد رو تجلیل کنن، خیلی خطرناک. مالک اشتر اومد گفت آقا جان یه ذره پول به اینا بدی حله. حضرت قبول نکرد. یعنی میارزه من حکومت از دست بدم ولی عدالت اقتصادی در تاریخ ثبت بشه. که ذهبی تندرو شاگرد ابن تیمیه بگه در مورد تو سیر علامه نوبلا خیلی داره در مورد امرؤ صحبت میکنه، میگه خدا رحمتش کنه خیلی دنیا دوست بود. ببینید حضرت میخواد تاریخ ثبت بفهمند فرق علی و معاویه تو چیه. امیرالمومنین که فقط مخاطب شیعه ها نیستن، امیرالمومنین امام عالم وجوده. میگه خدا رحمتش کنه، ذهبی میگه. امروز خیلی دنیا دوست بود، چون میدونست اگر با علی بیعت کنه پشیزی به او بیش از حق بیت المال نخواهد رسید. امراض در حکومت امیرالمومنین مسئول سرویس بهداشتی نماز جمعه هم نمیشه، چه برسه به امام جمعه. لذا دید چیزی نمیمانه، اینو ذهبی میگه، دید چیزی نمیماسه. او معاویه رو 2000 قبول نداشت. در زمان خلافت حکومت معاویه هم دیگر حذف کردن و مادر هم دیگر رو. اما میدونست اگر با معاویه به پیونده یک کشور مصری بهش میرسه. ولی خدا رحمتش کنه خیلی دنیا دوست بود. بله امیران، فطرت انسان هاست عدالت خواهی. باقی چه انشالله بر فرصت گذشته دو سه جمله میخوام راجع به یاران امام زمان تقدیم کنم. برای این عدالت باید هزینه داد. لازمه یه دعوزر بشن. آسیب ببینن. سیلی بخورن. اگر ابوذر سیلی نخورن نوبت به امام معصوم میرسه. درباره یاران حضرت حجت سلام الله علیه روایاتی داریم آقا که من نمیخوام شما رو ناامید کنم، خاک پای شما، ولی بنده خودم در مورد اون یاران ویژه‌ای تقریبا هیچ امیدی ندارم جز آرزوی خامی که از اونها باشه. شیعیان و منتظران حضرت زیادن، ولی یاران ویژه او اوصافی دارن که در روایات ما اینها نزدیک به معصومینن. یکی از روایات بسیار بسیار معتبر ما که توضیح این که میگم چرا بسیار معتبر خودش کار داره، حدیثی است به اسم حدیث جابر که این از احادیث مخفی شیعه و از گنجینه های تشیعه. تا دورانی که حضرت زنده بوده به دست مردم نمیرسیده الا القلیل الا الخواص، شاید به حتی امثال سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی نرسیده باشه، شاید. حالا اینا توضیح داره دوند روایت عرشی برای هر معصومی اوصافی ذکر شده و بشارت داده شده. مثلا در مورد حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه کارهایی که ایشون میکنن اومده، خیلی مختصر اوصافشون باید بشارت داده شده که اکرمته بالشهاده. در مورد حضرت صادق صلوات الله علیه اوصاف ایشون اومده و بشارت داده شده که ایشون شیعیانی داره. خب میدونید شیعیان امام صادق تشیع رو همه جا گسترش دادن. در مورد امام رضا همینطور بشارت داده شده که چشم او رو خداوند به پسرش روشن میکنه. بشارتی که خدا برای زحمات امام رضا به ایشون داده وجود مبارک امام جواد. بشارتی که برای امام جواد داده، فرموده هر کس محبت او رو در دلش داشته باشه شفیع مذنبین میشه. فرمود 70 نفر از کسانی که مستوجب آتشن به برکت یک محب امام جواد خدا شفاعت میکنه. جود امام جواد اینطوریه. بعد به امام زمان که میرسه خدا یه تعبیر عجیبی داره. در مورد یاران امام صادق میفرماد که لأسرنه فی اشیائه و انصاره و اولیائه، من با گرامی داشت شیعیان و یاران او چشمش رو روشن میکنم. به امام زمان که میرسه میفرماد یاران من. توجه کردی؟ اولیا امام زمان و یاران امام زمان، خدا میفرماد اولیایی، ضمیر رو خودش برمیگردونه. بعد میفرماد که زلزله ها اگر برطرف بشن، امنیت ایجاد بشن، به برکت اینهاست. باران اگر باریده بشه، به برکت وجود اینهاست. فتنه ها اگر برطرف بشه، به برکت امام زمان نمیفرماد، به برکت اینهاست. اینا اوصافی دارن که اوصاف ائمه معصومینه. بعد میفرماد که توتهادا رؤوسهم، سرهای اینا رو هدیه میفرستن برای مستکبرین. بنده به هیچ وجه اهل تطبیق نیستم، ولی خوش به سعادت مدافعان حرم، بعضی از اینها سرهاشون رو هدیه فرستادن. فرمود سرهای اولیاء من رو در دوران مهدی فاطمه سلام الله علیه هدیه میفرستن این ور اون ور. من داشتم این اوصاف رو نگاه میکردم، واقعیتش از خودم ناامید شدم اصلا که از اون دست باشه. از این جهت هم هست بعضی اصلا انکار کردن کسی امام زمان رو دیده باشه. یه جورایی هم شاید بیراه نگن، میگن هر اونایی که خیال کردن مهدی فاطمه سلام الله علیه رو دیدن، بعضی از این خاصان رو دیدن، فکر کردن امام زمان رو دیدن. حالا به کلیت و جزئیاتش کار ندارم، ولی این طوره. یاران امام زمان صلوات الله علیه خیلی کلاسشون بالاست. انشاءالله شما اهلشون باشید، ولی هر کسی لیاقت این رو نداره. بعد یه عبارتی دارن که من میخوام با همین وارد توسلم بشه. برخلاف بقیه آخرش میفرماد که این حدیث قدسیه، علیه کمال و موسی، وقتی او میاد کمالات انبیا رو داره و بها و عیسی، مثلا عیسی سلام الله علیه نوکرشه. بعد میفرماد که و صبر و ایوب، باید صبر و ایوب داشته باشه، کنایه از صبر طولانی. از امروزی که به دنیا آمده تا 5 سال که به صورت مخفیانه محضر پدر بزرگوارش رو درک کرده، بعد از اون دیگه خانه مستقر نداشته. مثل عیسی در آسمان زندگی نمی کنه، روی زمینه. خیلی داغ دیده. در بعضی روایات هست که به جهت نداشتن امنیت مخفیه. مظلومیت هایی داره که هیچ یک از ائمه قبلی ندارن. از 5 سالگی ارتباطش با مادر بزرگوارش هم به صورت دائمی قطع شده، چون مخفیانه زندگی میکرده حضرت. یکی از عموهای ایشون میره به حکومت بنی عباس خبر میده که خب برادرم از دنیا رفته، ما میخواییم ارث تقسیم کنیم. در بعضی زیارات هست اومدن مادر امام زمان ما رو تفتیش کردن، یک سالی ایشون رو در زندان انداختن، خانه رو گشتن اثری پیدا نکردن. میراث امام زمان رو تقسیم کردن، کلمیت باش برخورد کردن. یکی از عموهای ایشون از اون روزگار تا امروز امام شیعیان هر اتفاقی در این جهان افتاده او حاضر و ناظره، بلکه واسطه فیض عالم وجوده، همه رو دیده و تحمل کرده. اگر میبینید منقطع حرف میزنم چون از شرم نمیتونم راجع بهشون صحبت کنم. عبد ذلیل مذنب از اینکه اون بزرگوار رو نتونستیم کاری براش بکنیم، به یادش نبودیم، به یادش نیستیم. شبهای نیمه شبانمون هم به یاد اون نیستیم. خیابونهامون بوی امام زمان نمید. من یه وقتی خیلی گله می کردم از مردم مدینه که کرم امام حسن رو دریافت می کردن و امام حسن غریب بود. به خودم متوجه شدم، به سر سفرش نشستم، من بیچاره که اسمم هم سرباز اون بزرگواره، اما دلی رو متوجه اون نکردم. تلاش نمی کنم از او رو از غربت در بیارم. ناامید نیستیم، او خواست ما بیایم. الحمدلله حکیم هنوز از ما ناامید نشده، وگرنه ما رو بی دلیل نمی آورد صبح جمعه اینجا دور هم جمع کنه. او رحیمه، بلکه اکرم الاکرمین جلوش دروست. رضا امید داره به ما، امید داره که تغییر در ما شکل بگیره، وگرنه دیگه رامون نمی دادن، فرصتمون تموم می شد. رضا خیلی جاها میشه امروز توسل کرد. من یه آقای دستگیری میشناسم که اخیراً دستگیری کرده. چند تا مصاحبه کردم با مسلمانای نیجریه، دیدم دست اونها رو گرفته. به این حال ما شبیه به حال خودم. انشالله حتما امام زمان سلام الله علیه از ما ناامید نشدن، وگرنه قطعا ما رو بی جهت نمی بردن. کریم مرامش این نیست کسی رو بخونه و او بیاد و دست خالی ردش کنه. ما معتقدیم به این عادت و کل احسان الی المسیئین. میدونید توش نیجریه شیعه زیاده و سر تشیع اینها هم رنگ پوستشونه یکی از دلائلش. این مردم افریقا خیلی مستضعفن از نظر فکری، خیلی هیچی نمیدونن. همینی که به اینها گفتن پسر فاطمه زهرا در کربلا شهید شده و همونطوری که صورتشو به صورت پسرش گذاشته، صورتشو به صورت غلام سیاه هم گذاشته که از تبار شماست، من صحبت کردم باش. اینا گفتن پس پسر فاطمه ما رو تنها نمیگذاره. سید الشهدا تو کربلا همه رو دعوت کرد، از مخالف بگیرید تا از بی ادب، مخالف، خوارج، تا نامه نوشت برای دوستانش. یکی بود که نه دعوتش کرد نه ازش درخواست کمک کرد. هرچی صبر کردید یاران یکی یکی به زمین افتادن. روزی جناب ابوذر بوده، انشالله از مجلس ما بهره‌مند بشه و دعاگوی ما بشه. غلام ابوذر بود. اما بعد از شهادت ابوذر اومد در خونه امیرالمومنین. این راهو ادامه داد. دید انصاری که یکی دارن از دنیا میرن، سنش هم زیاد بود. تو بعضی از مقاتل جدیدتر ما اومده که بالای 90 سال بود. حتی تو بعضی از مقاتل جدیدتر اومده که یه پارچه بی پیشانیش بس که ابروانش رو نگه داره، توان جنگ نداشت. بلا تشبیه مثل من بود که ناتوان بود برای امام زمان کاری بکنه، تو اون مرد بود، دید امام زمانش دعوتش نمیکنه. اومد محضر سید الشهدا، حضرت فرمود که ما میخواستیم که تو دیگه برده ما نیستی، ما از تو راضی هستیم. برخلاف این که بی حرمتی کردن به آل الله، میدونید اینا با برده ها کار نداشتن، برده ها مثل کالا بودن، اینا هم جز غنایم تقسیم میشدن، کسی برده نمی کشت. اسرا در خطر میافتادن، برده ها نه، برده ها جز اموال بودن. حضرت فرمودن که ما نمیخوایم تو آسیب ببینی. یه جمله ای گفت که خیلی همت نشون داد. من امروز میخوام متمثل بهش بشم، به اون روسپیدی که ظاهرا سیاه چرده بود. ما روسیاها رو هم خیلی جمله عجیبی گفت به حضرت، گفت انا فی الرخاء الحس قصاءکم، من در آسایش ها کاسلیس شما بودم، فی شدت اخذلکم، حالا که کار تنگ شده من شما رو رها کنم، لا والله لا افارقکم، به خدا شما رو تنها نمیگذارم، حتی اختلط هذا الدم الاسود مع دمائکم، تا خودم رو با شما یکی نکنم من کوتا نمیام. اینطوری رفت میدان، ظاهر اینطوری توان جنگ نداشت، فقط خواست بگه غیرت من قبول نمی کنه، باشم شاهد اسارت باشم. تو نقلای متأخر ما هست، اون روزی که میخواستن دفن کنن اسرا رو، فرزاد سجاد عرض کردن که این بدن کیه، بوی عطر میده، یا صاحب از زمان. انشالله ما اینطور بشیم، بگیم نه پنج روزه عمر است عشق روی تو ما را، وجدت رائحة الود ان شممت رفاتی، اگر استخون من از گور بیرون بکشن بوی محبت تو رو میده. در زیاراتشون میگیم، میگیم خدایا ما هیچ عملی نداریم که بتونیم بهش تکیه کنیم، اما در وجود خودمون محبت این خانواده رو میابیم، بخشیش حداقل دروغ نیست. یه جمله عرض کنم شما رو به خدا بسپرم، دو سه تا بیت سعدی گفته، من حال خودمه، اصلا خجالت میکشم بگم فراق امام زمان، فراق واسه اون کسیه که لیاقت داشته باشه وصال صورت بگیره، همینطور که این میگه، میگه ز چشم دوست فتادم به کامه دل دشمن، دشمن منو احاطه کرد، نفسم شیطان، ز چشم دوست فتادم به کامه دل دشمن، احبتی حجرونی کما تشاء عداتی، آقا منو تنها گذاشته، یعنی نمیبینمش. این مهمه، این مهمه، خدا میدونه. پیغمبر یه روز فرمود که، اینو میخوام بگم که امیدوار بشیم، فرمود آه برادرانه، بعضی از خوبای اصحاب گفتن یا رسول الله ما برادران شما نیستیم، شاید ابوذر باشه در روایت، فرمود بله شما برادران دینی من هستید، اصحاب منید، ولی برادران من اون کسانی هستند که به ما ندیده ایمان آوردن. دیدن اثر داره، ما این بهانه رو داریم ندیدیم مهدی فاطمه رو، اگرچه دیر بماندم امید بر نگرفتم، خیلی وقت گذشته، ما هنوز ناامید نشدیم. مف از زمان و قلبی یقول انک آتی، زمان گذشته قلبم میگه میای یا صاحب از زمان، یا صاحب از زمان. حالا یه جمله مگه اجازه بدید، من سخنرانیمو کم کردم. الغریق یتشبث بكل حشیش، ببرم اونجایی که برادر عزیزم که منو مقهور کرده بودن نمیتونستم امروز حرف بزنم، ببرم اونجا تحویل بدم که ایشالله از اینجا برام بگن. خیلی مادر باب الحوائج خردسال کربلا ادب داشت، خیلی من گشتم. اینی که عرض میکنم بد آدم ادعا بکنه، ولی مقتلی نیست در این رابطه از این مقاتلی که چاپ شده یا سنگیش هست که نگشته باشم. یک مورد جایی پیدا نکردم که اون همه گریه کرد جز برا سید الشهدا گریه کرده باشه. هیچ جا ندیدم که، برخلاف این که ما روزه میخونیم درستم هست، یه مادر عادی یه فرزند شیرخوارش رو، اونم نه تو اون شرایط، بیماری بگیره از دست بده، طبیعیه که مادره، مادر شفقتش رو همه میفهمن به اندازه خودشون. اما ایشون خیلی توجه داشت به اینی که حتی بعد از شهادت سیدالشهدا صلوات الله علیه همه محبتش رو معطوف به سیدالشهدا کرده بود. خیلی بیت خوبی گفتن که فرزندش رو هم تقدیم کرد. هر جا شما برید ببینید میبینید که اون بزرگوار ابدا یک جا هم نداریم مکتوبی در مقاتل که ایشون برای فرزندش گریه کرده باشه. عجیبه، در تاریخ عرب عجیبه که ایشون یک سال بعد از سیدالشهدا زنده بودن. اینا رو تقدیم میکنم به مادر امام زمان، انشالله حضرت دست ما رو بگیرن، زیر سقف نرفتن، گفتن بی بی برا چی زیر سقف نمیری؟ گفت ان الذی کان نورا یستضاء به، اونی که خورشید عالم تا به این عالم بود، به کربلا قتیل غیر مدفونی، خودم دیدم زیر آفتاب بود بدنش. اگرم میخواست گریه کنه برای امام حسین گریه میکرد، گفت کنتلی جبلن سعبن علوز و بهی، تو کوهی بودی که من به تو پناه میبردم. برای آقازادش گریه نمیکرد. اما تو یه جمله ای که در مقتل هست، من شرم و در رفتار سیدالشهدا خودم یافتم. خوارزمی میگه وقتی آقای ما برگشت، حال حضرت طوری بود که در مقتل بی سابقه است. هیچ جای کربلا نداریم داغ بر سیدالشهدا وارد شده باشه از ملکوت تسلیت بگن. وقتی این اتفاق افتاد شاید نمیتونست برگرده. خوندن برای شما وقتی خون رو با آسمون پاشید، عرض کرد خدایا اگر نصر و یاری رو از ما حبس کردی به ما صبر عطا کن. خطاب آمد که دعه یا حسین، رهاش کن. خدا تسلیت گفت به سیدالشهدا، تسلی داد، برگشت. خوارزمی میگه برگشت. نمیدونم مادرش میدونست که اون ودا نکرده میدان میره چه خواهد شد. وقتی برگشت مادر این آقازاده رو صدا نکرد. خوارزمی میگه عمه سادات رو صدا کرد. من خجالت میکشم بگم، برداشتم اینی که حضرت حیا کرد مادرش رو صدا کنه. فرمود خذی حیا زینب، زینب جان اینو نگه دار، با خنجرش یه قبر کوچکی کن. میگه تا این بدن مبارک و داخل قبر گذاش، رمله به دمه، قبر کوچکش غرق خون شد.